بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على خیر خلقه و اشرف بریته سیدنا و نبینا ابو القاسم محمد و على اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین و اللعن على اعدائهم اجمعین الى یوم الدین. مسئله ششم در اینه که اگر شخص قبله را میدانه که منحصر در دو جهته، یعنی از جهات اربع میدانه که فلان جهت و فلان جهت قبله نیست، قبله اگر باشه یا این جهته یا این جهته. البته این مسئله اینطور که ذکر کردن سه صورت پیدا میکنه. صورت اولا آن که علم داشته باشه به انحصار قبله فل جهتین. صورت ثانیان است که ظن داشته باشه به این که در این جهت هست نسبت به جهت دیگه وهم داره. دو صورت، این دو جهت مسلم نیست، اما اون دو صورت باقیه نسبت به یکی ظن هست که قبله است، نسبت به اون یکی وهم هست، اما این دوتا یقین داره که قبله نیست این طرف. صورت سومان که نسبت به هر دو جهت ظن داره، در هر سه صورت نسبت به این طرف و این طرف یقین هست که قبله نیست، اما حالا این طرف و این طرف، یک صورت آن که علم هست به این که قبله منحصر در این دوتاست، این صورت اولاست. صورت ثانی آن که ظن هست به این طرف و وهم هست به اون طرف. سوم آن که به هر دو ظن هست به این طرف و اون طرف، اما این طرف و این طرف در هر سه صورت یقین هست که قبله نیست. در اینجا چطور باید نماز بخونه؟ و اما صورت الاولا این که علم داره که این طرف و این طرف نیست و علم داره به این که قبله یکی از این دو طرفه، اما کدامشی خوب نمیدانه. علم اجمالی است به این که قبله در یکی از این دو جهت هست. اینجا باید نماز را تکرار کنه، مثلا میخواد ظهر و عصر بخونه، دو تا ظهر میخونه، یکی به این طرف یکی به اون طرف، دو تا عصر هم میخونه یکی به این طرف یکی به اون طرف، تکرار میکنه نماز را به این دو جهت. یک نماز میخونه، خب یکی میخوانه به این طرف، که دو تا میخواد بخونه، ظهر است ظهر رو است، ظهر به این طرف، عصر به اون طرف، باز دوباره ظهر به این طرف، عصر به اون طرف. خلاصه نماز را تکرار میکنه به اندازه ای که یقین حاصل کنه نماز به طرف قبله واقع شد. اینجا باز دو جور تصور میشه، یکی این که این دو جهت، دو نقطه از دو جهت را یقین داره. مثلا اگر قبله باشه یا اینجاست که در فلان درجه است نسبت به غرب و جنوب، یا اونجاست که مثلا فلان درجه است نسبت به غرب و جنوب، خلاصه به دو نقطه معین یقین داره. خب اینجا خیلی مطلب روشنه، برای که دو تا نقطه که شد، دو نمازی که تکرار بکنه اینجا امتثال علمی اجمالی حاصل شد، یقین پیدا میکنه نماز صبحش به طرف قبله واقع شد، چون یا این نقطه بود یا اون نقطه، به هر دو نقطه نمازش خواند دیگه. چون به هر دو نقطه نمازش خواند، یقین پیدا کرد به این که نماز به طرف قبله واقعیه واقع شد. اگر دو نقطه باشه، اگر نخیر دو نقطه نیست بلکه دو جهت است، قبله یا این جهته یا این جهته، اما در یکی از این دو جهت ها کدام نقطه است رو نمیدانه، آیا در اینجا هم باز دو تا نماز خواندن کافیه؟ یکی به این جهت یکی به اون جهت، چون هر جهتی 90 درجه است دیگه. این دو تا نقطه را که یقین نداره، دو تا جهت را یقین داره که قبله یکی از این دو تاست. آیا در اینجا هم به هر جهتی یک نماز بخونه کافی است؟ امتثال علمی حاصل میشه، مخصوصا روی مبنای ما که در قبله به وسعت قائل نیستیم، میگیم بایستی به اون درجه نماز بخونه، به اون درجه معینه. این 90 درجه این جهت 90 درجه اون جهته. به یکی از این دو جهت نماز خواندن که به اون درجه نماز خوانده نشده. اگر ما باشیم و قاعده علم اجمالی بایستی 90 تا نماز مثلا بخوانیم به این طرف، 90 تا نماز هم به اون طرف، تا یقین پیدا کنیم که نماز صبح ما به اون درجه قبله واقعی واقع شد. اگر ما بودیم ما، مگر اینکه عسر حرج لازم بیاد، مادامی که عسر حرج نبوده بایستی نمازهای متعددی بخونه به تعداد درجاتی که در اون جهت هست تا یقین پیدا کنه که نماز به طرف قبله واقع شد. اما اخباری که وارد شده که اگر قبله را گم کردین به هر جهتی یک نماز کافی است، به چهار طرف نماز بخونید، اون اخبار اقتضا میکنه که هر وقت ما قبله را گم کردیم به هر جهتی یک نماز بخوانیم کافی خواهد بود که حکم مانع نفیر از اون اخبار استفاده کنیم. هرچند که اون اخبار درباره کسی که قبله را به طور کلی گم کرده چهار تا نماز بخونه به چهار جهت، در مانع نفی دو جهت محرز است که قبله نیست، اشتباه در بین جهته اینه. اما در آنجا اشتباه بین جهات عربه، حکم مانع نفی را ما آنجا استفاده کنی بگیم چنان که اذا شخص وقتی متحیر شد احتمال قبله در چهار طرف میده چهار تا نماز کافیه، برای هر جهتی یک نماز کافیه، در مانع نفی احتمال قبله در دو جهته، بس اینجا هم دو تا نماز کل واحدتین به یک جهت کافی باشه، حکم مانع نفی را آنجا استفاده کنیم. و استفاده هم میشه، از اون اخبار فهمیده میشه قبله وقتی گم کرد کسی به هر جهتی که احتمال میدهد قبله در اونجا باشه یک نماز بخونه کافی خواهد بود. اینجا قبله را گم کرده نه بین جهات اربعه بلکه بین جهتین، از این جهت در اینجا هم دو تا نماز بخونه هر یک را به یک جهت کافی خواهد بود. این است که این صورت اولاش خیلی بحث نداره که اذا حصلت قبله فی جهتین منحصر دانست قبله را در دو جهت و کرر الصلات تکرار میکنه نماز را نسبت به این جهت و اون جهت تا اینکه امتثال علمی براش حاصل بشه دیگه. این صورتش که علم بوده خب بحثی نداره خیلی. اما اون صورتی که میدونه این دو طرف قبله نیست ولیکن یک طرف از این جهات اربعه زن داره، یکی که وهم داره، در دو طرف آخر یکی زن نسته که وهمه، اونجا چطوریه؟ اونجا هم باز تکرار نماز لازمه، یعنی خیلی تکرار لازم نیست، به همون جهت که زن داره به خانه کافی خواهد بود، زاره همینطور اینجا یک نماز کافیه، برای خاطر که اون جهت که زن داره به اون طرف که قبله است، خب در تحت اخبار که داله برای این که اجتهاد کافی است داخل میشه دیگه. اخبار باب ششم و سیزدهم و یازدهم که عرض کردیم اخبار دارن که تحری کافی است، تحری هم حاصل میشه به این که شخص زن ناصل بکنه دیگه، در این صورت به اون طرفی که زن داره نماز بخونه مطابق همون اخبار تحری است، اون طرف که وهم داره خب در تحت اخبار تحری داخل نیست دیگه، بس به اون طرف که مزنون است که قبله باشه به اون طرف بخونه کافی خواهد بود، احتیاجی به تکرار نماز نیست. این صورت ثانیه مسئله که یکیش زن است یکی وهمه. و اما صورت ثالثه که هر دو زنه، میدانه که قبله این طرف و این طرف نیست ولی اون طرف و این طرف هر دو مزنونش است قبله باشه، حصول زنه به این طرف با حصول زنه به اون طرف هر دو مساوی هن. نه اینکه احداهما زن و الاخر وهم باشه، وهم اون طرف مرجوح زن را میگن، طرف راجح میگن زن، طرف مرجوح میگن وهم. اینجا نه خیر، فرض این است که هر دو زنه، بله محقق میشه در برابر اون طرف ها، برای خاطر زن داره قبله یا اینه یا اونه، یقین داره این دو طرف نیست، ولی ظنش نیست، یعنی احتمال وجود قبله در این با احتمال وجود قبله در اون چیه؟ مساویه، میشه هر دو ظن. بنابراین اگر هر دو ظن باشه آیا چطوریه؟ این بحث به اینجا برمیگرده که اگر ظن در اینجا قائم مقام علم باشه، همونطوری که اگر علم داشت دو تا نماز میخواند، یکی به این طرف یکی به اون طرف، نماز صبح مثلا کافی بود، اگر ظنم در اینجا در رتبه خودش کار همون علم را بکنه، از اون خبر صحیح زراره که خبر اول از باب ششم بود، یجز تحری ابدا مالم یعلم عینه وجه القبله، گفت تحری کافی است اونجا که علم نداشته باشی. تحری این شخص به این معدی شده که قبله یا این است یا اونه دیگه، تحریش به این معدی شده. اگر این تحری قائم مقام علم باشه، چنان که فسطورت الاولا که علم داشت قبله یا این طرف یا اون طرف دوتا نماز میخوان کافی بود، اینجا هم با دوتا نماز خواندن کافی باشه. اگر تحری قائم مقام علم نباشه، باید چند تا نماز بخونه؟ باید چهار تا نماز بخونه. که در عربه فتوا داده که دوتا نماز کافیه، مثل همان صورت علم. ولی گفته ول احوت تکرار و صلات الى عربه جهات. در اینجا مرحوم حاجی آقارضای همدانی در صفحه 100 از مصباح الفقیه و دیگر نائینی در جلد اول تغییرات صلاتشان به تقریر شیخ محمد تقی آمالی صفحه 99 و دیگر مستمسح جلد پنجم صفحه 198، این سه نفر قائل شدن که در اینجا باید چهار تا نماز بخونه. میگن این زن کافی نیست و این زن قائم مقام علم نخواهد شد. چرا؟ اینا میخوان بگن که اخباری که دال است که تحری مجزی است، این اخبار ظاهرش است که تحری که موجب زن تفصیلی باشه، ولی اینجا زن اجمالی حاصل شده، زن پیدا کرده که یا قبله این است یا قبله آن است، زن داره که یکی از این دو جهت قبله است و احتمال کون القبله فی هذه الجهه و فی هذه الجهه مساوی هن. این زن اجمالی داره قبله که از این دو طرفه، علم هم داره که این دو طرف قبله نیست. ولی گفتن که این از مساق اخبار خارجه، برای اینکه اخبار که دلالت دارن که تحری و ظن اجتهادی و ظن مطلق قائم مقام علم میشه اذا لم یعلم، این اونجاییست که ظن تفصیلی باشه. بله این شخص ظن داره که این دو طرف مثلا، یعنی زن داره که یقین داره این طرف قبله نیست، اما نسبت به اصل قبله که این طرف یا اون طرف زن اجمالی داره، زن تفصیلی نداره و زن اجمالی قائم مقام علم نمیشه. مساق اخبار زن تفصیلی میگه و اینو زن تفصیلی نداره، زن اجمالی هم کل عدمه. بس چی میشه؟ او وقت باید کجا مراجعه کنه؟ باید به چهار طرف نماز بخونه. این سه نفر مصباح الفقیه در صفحه 100 که عرض کردم، تغییرات نائینی صفحه 99، تغییر شیخ محمد تقی آملی و دیگر هم مستمسح جلد پنجم صفحه 198، این سه تا اینجوری میگن. حالا ببینیم که آیا حق با کدامشانه. همین دیگه، بله، علم داره اجمالی که از اون دو طرفه، علاوه از علم اجمالی ظنم داره، فرض این است که علاوه از اجمالی ظنم داره که قبله که داره. بخواهیم بینیم که آیا دو تا نماز باید بخونه یا چهار تا نماز بخونه. صحبت در اینه، اگر این زن قائم مقام علم باشه چنان که اگر علم داشت قبلی از یکی از این دو طرفه، و وقت در اینجا عرض کنم به این که علم که داشت دو تا نماز کافی بود. آیا این زن مثل علمه یا مثل علم نیست؟ خب باید این صورت آخر را ما حمل کنیم به اون صورتی که وهم داره که این که قبله این طرف و این طرف نیست، زن داره که این طرف هست یا آن طرفه. این صورت آخر را ها، صورت آخر را باید حمل کنیم که زن داره قبله یا اینه یا اونه، در مقابل چه میشه؟ وهم داره که این نیست و اونم نیست. بله، صورت آخر باید حمل کنیم. بله، هم اینطور حمل کنیم. حالا که اینطور حمل میکنیم که زن داره قبله یا این طرفه یا آن طرفه، نسبت این طرف چی میشه؟ وهم میشه. بله، حالا یا این زن قائم مقام علم است یا نه، چنان که اگر علم داشت قبله یا این است یا اونه، و علم داشت که اون دو طرف نیست، در اونجا دو تا نماز کافی بود، شکی نیست که کافی بود. در اینجا هم که حالا زن داره که قبله یا این طرف یا اون طرف، وهم داره که این طرف و این طرف نیست، آیا این زن قائم مقام اون علم میشه یا نه؟ اگه این زن قائم مقام علم شه، حکمش حکم صورت الاولا میشه. اگر این زن قائم مقام علم نباشه، وقت بایسته چی کار کنه؟ چهار تا نماز بخونه. در اینجا عرض کردم که مخالف در میان محشین عروه، خب آقای حکیم فقط چون در مستمسک بود، در حاشیه عروه هم نوشته که باید چهار تا نماز بخونه. حالا بعضی فتوا دادن، بعضی احتیاط کردن، احتیاط وجوبی. احتیاط عروه احتیاط مستحبیه، احتیاط عروه احتیاط مستحبیه، ولی بعضی احتیاط وجوبی کردن که چهار تا نماز بخونه، ولی ایشان فتوا میده که چهار تا نماز بخونه، چون در مستمسک عرض کردیم که اینجوری گفته دیگه. در مستمسک جلد پنجم صفحه 198 ایشان گفتن که نخیر، اخبار ما اون زن را کافی بدانن که زن تفصیلی باشه، و این چون زن اجمالی داره این کافی نخواهد بود. بله، ما میخوام عرض کنیم که نخیر، ظاهرا اخبار عامه، برای اینکه اخباری که همون خبر اولی که در باب ششم بود، یجز تحری ابدا مالم یا علم اینه و چل قبله صحیح زراره، خب بگه تحری کافیست مادامی که قبله معلوم نیست. تحری اهم است از اینکه موجب حصول زن اجمالی باشه یا موجب حصول زن تفصیلی باشه. تحری شما معدی شده به این، گاهی تحری شخص معدی میشه به زن تفصیلی، گاهی تحری شخص معدی میشه به زن اجمالی. شارع مقدس تحری را تقریبا قائم مقام علم قرار داده، گفته یجز تحری ابدا مالم یعلم این وجه القبله. بنابراین بس بایست در این صورت این کافی باشه، مثل همان حکم صورت اولا را پیدا میکنه، که چنان که اگر علم داشت که قبله یا این طرف یا این طرفه، دو تا نماز کافی بود، چهار تا لازم نبود. حالا هم که زن داشته باشه ولی زن اجمالی، همان دو نماز کافی است و خواندن به چهار جهت لازم نیست. بله، اشغال یقینه و راحت یقینه میخواد. بله، شارع مقدم وقتی که آمد و تحری را نازل منزله علم کرد، وقت به خواندن نماز به دو طرف یقین فراخ حاصل مکتاب میکنید، چون که شما بله عرض کردم که این مربوط است به فهم عرف. آیا عرف از این کلمه میفهمه که تحری آن است که معدی به زن تفصیلی باشه، یا تحری اعم است؟ تحری موجب زنه، اعم از اینکه زن حاصل تفصیلی باشه یا زن ناسج. ما به ظاهر لفظ مراجعه میکنیم، ظاهر چه اقتضا میکنیم؟ ظواهر الفاظ حجت دیگه. ما میگیم ظاهر لفظ یجز تحری ابداً مالم یولم عین وجه القبله، این ظاهر در نظر عرف چیه؟ اعمه. و ظاهر الفاظ حجت دیگه. حالا ما اینطور میفهمیم، ما هم نظر خودمون عرض کنیم. ما میخواییم عرض کنیم که وقتی که این کلمه القا بشه به اهل عرف، اهل عرف میفهمن که تحری کافیست، اما از این که این تحری معدی بشه به حصول زن تفصیلی یا معدی بشه به حصول زن اجمالی. اینطور عرض کنیم، ما اینطور میفهمیم. چرا؟ مالم نمیگه که علم نداشتی، مالم بلکه با با اون که بلکه اون دلیل است برای ما. او میگه مادامی که علم نداری این کافی است، یعنی این قائم مقام علم است. مادامی که علم نداری تحری قائم مقام علم است، اما از این تحری از شکم تحری زن در میاد، از شکم کلمه تحری زن در میاد. تحری یعنی طلب ماهوال احرا و به دست آوردن ماهوال احرا. بله، حالا به دست آوردن ماهوال احرا اعم از این است که زن تفصیلی باشه و اجمالی باشه دیگه. علم که نداری تحری کافیه. خب تحری کافی، تحری قد یعد دل زن تفصیلی، قد یعد دل زن اجمالی. ما این ترز میکنیم. خلاصه نظر معلوم شد. اون سه نفر میخوام بگن که از کلمه تحری استفاد که ملاک زن تفصیلیه. ما میگیم نخیر، از کلمه تحری استفاده میکنیم. تحری یعنی طلای ماهوال احرا. حالا طلب کرده رسید به زن اجمالی. زن اجمالی مزار لم یعلم قائم مقام همون علم است، اهم از اینکه تفصیلی باشه اجمالی باشه. این مسئله بیش از این حرفی نداره. این مسئله ارسم که ششم یا هفتم بود. حالا اون بحث آخر، اون میرسیم. ما مسئله به چهار طرف نماز خواندن را بعدا بحث خواهیم کرد. این ششم بود. بله هفتم. هفتم این است که وقتی شخصی اجتهاد کرد برای تحصیل قبله، اجتهادش معدی شد که قبله مثلا این طرف هست و نمازش خواند، برای نمازهای بعدی اجتهاد جدیدی لازم نیست. مادام از زن و باقیان به همان طرف که اون نماز را خوانده، نمازهای بعد را هم میتواند بخواند. مادامی که شکی حاصل نشده، مادامی که زن شک کنجاست که احتمال طرفین مساوی باشه دیگه، مادامی که زنش باقی است که این طرف قبله است، به نتیجه زن که این طرف قبله است اون طرف اون طرف اون طرف وهم میشه دیگه. مادامی که زنش باقی است اون طرف قبله است، اجتهاد جدیدی لازم نیست و همان اجتهاد اول کافی است. دلیلش هم خب خیلی روشنه. برای خود یجز تحری ابدا مالم یعلم یا ازالم یعلم این وجه القبله، شعر مقاطعه تحری کافی است. این نفرموده است به این که برای هر نماز یک تحری بکنید، اون تحری شما باقی است. مادامی که اون تحری شما باقی است، این باید تو مجزی باشه دیگه. اینجا مخالف شیخ طوسی است در مبسوط. شیخ طوسی فی المبسوط فرموده که برای هر نمازی بایستی این شخص تحری بکنه، اجتهاد بکنه. مادامی که اگه گفته علم داره که تغییری به وجود نیامده، علم داره که تغییری به وجود نیامده، اونجا اجتهاد لازم نیست. اگر ان علمم به دست آورده، اگر ان علمم به دست آورده دیگه اجتهاد جدید لازم نیست. اگر ان زنن که زن خاص باشه، مثلا قیام بینه، قیام عدلی، گفته لازم نیست. اگر نخیر از راه اجتهاد و زن مطلق، مثل اون موازین علم هیئت و اینا، به دست آورده قبله را زنن، لکل سلاطن گفته است که بایستی شخص اجتهاد بکنه. حالا عبارت شیخ در مبسوط عرض کنم. بله ایشان در مبسوط، جلد اول مبسوط، از این چاپای 8 جلدی، جلد اول مبسوط از این چاپای 8، یک مطلب رو عرض کنم که این مطلبی که از ناین نقل کردم، ناین دو تا تغییرات داره. یک تغییرات شیخ محمد تقی عاملیه که در 3 جلد چاپ شده سابقا، یک تغییرات شیخ محمد علی کاظمی خراسانی که در 2 جلد چاپ شده. اون که پیش بنده بود مال شیخ محمد تقی عاملیه. تا بالم هرچی عرض کردم آدرس اینا از همان عرض کردم. بعد یکی از دوستان مال شیخ محمد علی کاظمی را برای من روز چهارشنبه آوردن، ولی مطلبی که عرض کردم آدرسش همان مال شیخ محمد تقی عاملی صفحه 99 عرض کردم. حالا در مبسوط صفحه 81، در مبسوط فرموده صفحه 81، یجب علی الانسان ان یتتبع امارات القبله کل ما اراد صلات عند کل صلات عند کل صلات، در هر نمازی که بخواد بخونه باید امارات قبله تتبع کنه. اللهم الا ان يكون قد علم ان القبله في جهه بينها، مگر اینکه قبلا علم به دست آورده باشه. او زن نزاله که به امارات صحیحتن، یا اینکه به امارات بینه و اینطور چیزا. ثم علم انه لم يتغير، اینجا برای اجتهاد لازم نیست، در غیر این صورت باید اجتهاد کنه. وقت لازمش اینه اگر یک شخصی انزن اجتهادین قبله را به دست آورده نماز ظهر را خواند، باید برای نماز عصرم دوباره بیاد باز اجتهاد به کار ببره. نماز عصر خواند برای نماز مغرب شه اینطور میگن دیگه. این عروه هم نظر به اون داره، در مفتاح الکرام از بسیار از فقها نقل کرده که مثل همون عروه میگن، منطقه عبارت ها قدری فرق داره، شرایع قواعد میگن مادامی که اون زن باقیست یا مولم یحصل شک کن، همون اجتهاد اول کافیه. ولی ایشان میخوام بگن نه خیر، اگر زن اجتهادیست اند کل سلاتن باید اجتهاد بکنه. بله، حالا میخوام بینیم که حق به جانب کیه؟ حق به جانب شیخ فی المبسوطه یا حق به جانب بقیه فقه هاست؟ زمان حق به جانب بقیه فقه ها باشه، برای خاطر این که ما تابع دلیلیم. دلیلم که یجز تحری ابداً اذا لم یعلم این وجه القبله، این تحری کرده دیگه، تحریش هنوز باقیست دیگه، بنابراین دیگه تحری جدید دلیل لازم داره. ما دلیلی بر تحری جدیدی نداریم، باعث همون اولی کافی باشه. بله، هازا کلو این است که تحری باقیست و تا نماز تمام شد دیگه، بعد از اون مالم یحصل شک کن و مادام از زن و باقیان، این کافی خواهد بود. اما جواهر یک فرع دیگه هم در اینجا ذکر کرده که در عروه نیست، این است که لو حصل شک کن فی اثناء الصلات، اگر تحری کرد و زن ناسه قبله این طرفه، نماز شروع کرد به خواندن، رکعت دو رکعت که خواند، اگر ظهر میخوان مثلا دو رکعت که خواند، شک کرد که آیا قبله همین طرفه یا نه، این تحری که من به جا آوردم این درست بود درست نبود، مثلا اینجا چطوری است، مثلا اینجا صاحب جواهر تقویت کرده که این نماز را به آخر برسانه، به این شکش توجه نکنه، نماز به آخر برسانه، یعنی شکش مؤثر نیست، برای نماز بعدش تحری بکند. ولی مستمسک گفتن خیر، همین نماز همین که در وسط شک کرد که آیا این تحری من درست بود و درست نبود، همین نماز هم بالاخره باطل میشه. اگر کسی بگه ابطال عمل حرامه، این ابطال نیست، میگه ایشان میگه این بطلان است، بالاخره شک پیدا میکنه که این نمازش رو به قبله است یا نه، همین شک که در شرط شک فی المشروطه و شک داره که این نماز صحیح است یا نه دیگه، این است که باید این نماز رو همینجا رها کنه و دوباره اجتهاد بکنه. طوری گفتن. حالا میتوان گفت که شک هم باز دو جور میشه، یه وقت اصلا شک میکنه، شک میکنه در پایه اجتهاد شک میکنه، در پایه اجتهاد شک میکنه، در اساس اجتهاد شک میکنه، مثلا این شخص قبله را از روی کتاب تحفت الاجله مثلا به دست آورده بود، خب از اون جهت از راه طول و عرض بلاد و موازین علم هیئت زن ناصر کرده بود که این طرف قبله است، و نمازش خوان رکعه دوم شک کرد که این کتاب تحفت الاجله بود مثلا یا کتاب دیگه بود مثلا، که اعتمادی خیلی به اون کتاب نیست، این اصلا در پایه اجتهاد شک میکنه. یه وقت نه خیر، شک کنه من در حساب کردن درست حساب کردم، کتاب تحفت الاجله بود، ولی من در حساب کردن درست حساب کردم یا من اشتباه کردم، این دومی اعتراض نمیاد بکنه، دومی چون شکش در این است که من اشتباه کردم یا نه، خب اصلا عدم الخطا است، اصلا است که اشتباه نکنه شخص. اما اگر اولی باشه که شک برگشت به پایه اجتهاد، اونجا ظاهرا باید به شکش اعتراض بکنه، اگر احتیاط بکنه آن است که این نماز را تمام کنه، اجتهاد کنه، بر اساس اجتهاد دوباره همین نماز را بخونه، میخواد احتیاط بکنه دوباره همین نماز را بخونه. خلاصه به نظر من باید تفصیل داد بین اینکه شک در این است که پایه اجتهادش مثلا اختلال پیدا کنه، یا شک در اینه که من درست حساب کردم یا من اشتباه کردم، اینطوری. ولی در عروه، ولی این در وسط نماز این عنوان نکرد. این هم مسئله عرض کنم که هفتم. اگر شکش به پایه اجتهاد برنگرده، نه به پایه اجتهادش برنگرده، نه بله. خب عرض کنم که اما مسئله بعدش که مسئله عرض کنم که هشتم یا نهم باشه، هشتم، مسئله هشتم این است که اگر یک شخصی اجتهاد کرد و نمازش خواند، اجتهاد کرد و نماز ظهرش خواند، بعد اجتهادش تغییر کرد، یک اجتهاد دیگری کرد برای خواندن نماز عصر، اجتهاد دوم معدی شد، اجتهادی است که اول معدی شد که قبله این طرفه، ولی اجتهاد دوم معدی شد که قبله این طرف است برخلاف آن، شکی نیست که نماز دوم را بایستی مطابق اجتهاد دوم بخوانه، نماز عصر را باید به این طرف بخوانه. و هل یجب و اعاده ظهر ام لا، آیا ظهر را هم اعادهش لازمه یا نه، اون صلات قبلی هم اعادهش لازمه یا اینکه لازم نیست، چون یک اجتهاد کرد نماز به این طرف خوان اولیه، اجتهاد دوم اجتهاد کرد بعدا نماز به این طرف خوان، دومی را به این طرف باید شک نیست باید بخونه، اما آیا اولی را باید اعاده کنه یا نه. در عروه آمده گفته که باید حساب کنیم که اولی با دومی چقدر با هم دیگه فرق دارن، اگر بر اساس اجتهاد دومی اولی مستدبر قبله بوده اعاده کنه، بر اساس اجتهاد دومی در اولی مستدبر قبله بوده پشت به قبله خوانده باید اعاده کنه، اگر باز بر حسب اجتهاد دومی در اولی انحراف به اندازه یمین تا یسار بوده بازم باید اعاده کنه، اگر بر حسب اجتهاد دومی اولی به اندازه استدبار نبوده، به اندازه یمین تا یسار هم نبوده، بلکه ما بین یمین و یسار بوده اعاده نکنه. خب اینجوری فرموده ایشان، در عروه اینجوری فرموده. مسئله رو مبتنی میکنه بر چی عروه؟ مبتنی میکنه بر اون بحثی که بعد خواهن آمد. کسی اگر نماز خواند، بعد از نماز فهمید که علی غیر القبله خوانده، اون نماز اولی رو هم ان اجتهادن بوده، خلاصه یک چیزی داشته، دلیل داشته، نه این که همینطور عمدن و اینطوری، ولی اگر عمدن غیر قبله بخونه مسلما باطل. ان اجتهادن ان امثال ذلک، اولی خواند بعد از فهمید که بعد از نماز که اون نماز که خوانده علی غیر القبله بوده، اونجا گفت اگر مستدبر قبله باشه باید اعاده کنه، اگر از قبله منحرف باشه به اندازه یمین تا یسار بازم باید اعاده کنه، اگر ما بین یمین و یسار باشه اعاده لازم نیست. بعضی تفسیر دادن بین وقت و خارج وقت، گفتن اگر ما بین یمین و یسار باشه در وقت اعاده بکنه، در خارج وقت یه قضا نکنه. عروه مانع حنفی را بر اون مبتنی کرده، لذا در اینجا گفته که اگر بعد از اینکه اجتهاد دوم را انجام داد و نماز دوم خواند نسبت به اولی، اگر نسبت به اجتهاد دومی اون اولی مستدبر بوده اعاده کنه، اگر یمین یا یسار بوده به اندازه یمین تا یسار بوده بازم اعاده کنه، ما بین یمین و یسار بوده اعاده نکنه. این رو بر اونجا مبتنی کرده. بله، در میان محشین هم غیر از یک نفر هیچ حاشیه نداره. حالا این عبارت عروه رو بنده عرض کنم تا ببینیم که به نظر شما چطوریه، چه باید گفت. عروه اینطور که اذا ظن بعد الاجتهاد انها فی جهت فزل الظهر مثلا علیها، بعد از اجتهاد ظن که قبله در این طرف است و ظهر رو به این طرف خوان، ثم تبدل ظنه الی جهت اخرى وجب اتیان اصل به جهت ثانیه، اصل که بل معلومه، و هل یجب اعاده ظهر اولا الاقوا وجوبها، اقوا اینه که اون اولی هم باید اعاده کنه، اذا کان مقتضا ظنه ثانی وقوع الاولا مستدبرن او الال یمین او الیسار و ازا کان مقتضا وقوع ما بین یمین و یسار در اجوال عاده، عاده واجب نیست، بس عرمه مبتنی کرده این فر را بر اون فر. و ما حاشیه‌ام در اینجا اون اندازه که من حاشیه عرمه دارم حاشیه این نیست مگر از یک نفر که بعد عرض میکنم. حالا آیا این درسته؟ آقای حکیم آمده در مستمسک برای تقریر متن، متن عرمه، برای تقریر متن عرمه آمده، گفته خب برای خاطر این است که این شخص که اجتهاد کرده اجتهاد ثانی معدی شد قبل این طرفه، این علم اجمالی پیدا میکنه یکی از این دو نمازا باطل بوده، یکی از این دو نمازا رو ظهر است حساب کنید، علم اجمالی پیدا میکنه یکی از این دو نمازا باطل بوده علا غیر قبله واقع شده. و چون علم اجمالی داره به این که یکی از دو نمازها باطل بوده، باید امتثال کنه تا قد پیدا کنه به فراغ دیگه، دومی را که به این طرف خوان پس اولی را به این طرف بخونه تا یقین پیدا کنه که نماز در طرف قبله واقع شد. شاید اینطوری گفتم آقای حکیم در مستند، دقت کنید ما حرفش رو می‌خوایم بعداً اگه قبول نمی‌کنه، اینطوری گفتم، گفته واسطه علم اجمالی که یقین پیدا می‌کنه یکی از دو نمازها به طرف غیر قبله واقع شده و باطل بوده، پس بایستی اون اول را دوباره بخونه. گفته هازا اخبار باب چی؟ کی گفته؟ کجا گفته؟ بله؟ نه، امام اینجا حاشیه نداشت. حالا عرض کنم. تحریر هم مثل همین چیز باشه، نه خیر، فکر نمی‌کنم. حالا عرض کنم، عرض کنم که اینجا امام حاشیه نداشته. حالا بعد ایشان کلمه دیگه اضافه میکنه، عرض کنم آقای حکیم کلمه دیگه اضافه میکنه، میگه به اینکه هازا کلو در صورتی که دو تا نماز مترتب بر هم نباشن، مثلا صبح و ظهر، اگر نخیر مترتب باشن مثل ظهر و عصر که باعث عصر بعد از ظهر صحیح واقع بشه، اینجوری مطلب خیلی روشن‌تره. برای خاطر که اینجا این عصر که میخواد بخونه اون ظهر قبلی یا این یقین داره یکیش باطله، برای خاطر این که اگر اون ظهر رو به قبله نبوده عصرش باطله، چون ترتیب از بین رفته. اگر ظهر رو به قبله نبوده عصرشون ترتیب از بین رفته، اگر ظهر رو به قبله بوده این عصرش باطله که استقبال نداره. بس این باعث میشه این که علمی پیدا کنه به بطلان همون عصرش، برای خاطر اینکه این عصرش اگر ظهر رو به قبله بوده این عصر بعد از ظهر واقع نشده، برای خاطر این عصر رو به این طرف واقع شده دیگه. اگر عصر رو از ظهر رو به قبله بوده این عصرش استقبال نداره، برای اینکه عصر به این طرف بخونه. اگر ظهر رو به قبله نبوده بس ظهر باطل بوده، اصلا باید بعد از ظهر صحیح واقع بشه. بس این است که این شخص بایستی هم ظهر را بخونه بعد عصر را بخونه، به این طرف، اینجوری میگن ایشان. ولی به نظر بنده مسئله مبتنی نیست بر اون، اون مسئله در جایست کسی نمازش بخونه بعد بفهمه که نماز اول علا غیر القبله واقع شده. اینجا فرضنه چطوریه؟ هر دو اجتهادن، بحث ما درست که اولی رو خوانده اجتهادن، دومی رو خوانده اجتهادن. اون مسئله در جاییست که کسی ظهر را بخونه مثلا بعد عصر را که میخونه بفهمه به این که ظهر واقع شده چی؟ علا غیر القبله. فرقون بین وقوع صلاته علا غیر القبله و بین این که اجتهادی کنه انسان بعدن برخلاف اجتهاد اولی، چون هر دو اجتهادن، ممکنه هر دو خطا باشن. بس این دو تا بحث، یک بحث اینه کسی که نماز خواند علا غیر القبله، وسط نماز اگر فهمید ما بین یمین و یسار برگرده نماز تمام کنه، بعد از نماز اگر فهمید گفتن اگر انحراف به اندازه ما بین یمین و یسار فل وقت عاده که در خارج عاده نمیخواد، اگر به اندازه یمین تا یسار یا استدبار با باید در وقت اعاده در خارج قضاش بخونه. بقول اون کجاست اون مسئله مانعنفی کجاست؟ برام شد من چرز کردم. مانعنفی کجاست و این مسئله کجاست؟ فرقش چیه؟ فرقش این است که یه وقت دو تا اجتهاد برخلاف همه. یه وقت نه خیر، قبله اصلا یعنی علمم به دست آمده. یک شخص اون رو مخالفت کرده، منحرف شده، وقت مقدار انحرافش فرق داره. بس مانعنفی این نیست کسی نماز خواند بعد از نماز فهمید که علا غیر القبله بوده، این بعدن خواهد آمد. مانعنفی است که ازا زن اجتهادن که قبله این طرف است، نماز ظهر را خواند و تبدل اجتهاده الى اجتهاد آخر که قبله این طرفه، که هر دو اجتهادن. حالا عرض کن دیگه، وقت اگه هر دو اجتهاد باشن، هر دو که اجتهاد شد در تبدل اجتهاد دیگه اعاده و قضا لازم نیست. اعاده و قضا در اونجا واجب است که انسان علا غیر قبله نماز خوانده باشه، ولی بحث ما در اون نیست که بگی که علا غیر قبله خوانده باشه، تبدل اجتهاد است. چون تبدل اجتهاده، از این جهت می توانیم بگیم که عمل اول صحیح است. مثل شخص شما یک دو سه ما اجتهاد تنیم و تعمم یک ضربته، چند دفعه نماز تنیم تو رو خواندیم با همون تعمم یک ضربت، بعد تبدل اجتهاد که تعمم دو ضربته، عملهای قبلی اعاده نمی کنید. در تبدل اجتهاد دیگه اعاده عمل قبلی لازم نیست، اینجا تبدل اجتهاد هستین. و فرق بین تبدل اجتهاد و کشف این که اون نماز اول الله غیر القبله بوده، فقهای ما یعنی در اینجا غیر از آقای بروجردی رحمت الله علیه هستیم، فقط از ایشان شهیدم، از ایشان از غیری شهر شدیم، غیر از آقای بروجردی همه شون آمدن برای اون چه عربه گفته صحه گذاشتن، فقط ایشان آمده گفته است نه خیر لا قوت فی، چون این گفتی اقوا این است دیگه، گفته لای قوت نداره. به نظر بنده مسئله این است که آیا این برمیگرده به همون مسئله که بعد خواهمت صلات علی غیر القبله که اونجوری حساب کردن اینا، یا نه خیر به اونجا بر نمیگرده، این تبدل اجتهاده. صاحب جواهرم خودش بحثی نرس کنم تمام میشه، صاحب جواهر خودش بحثی در تبدل اجتهاد داره، البته جلد هشتم، چون اواخر قبله رفته به جلد هشتم جواهر، در جلد هشت جواهر صفحه 41 اونجا را مطالعه کنید تا فردا انشالله این مطلب تمام بشه.